خیلی آرام میان قوانینی که مد نظر خودشون هست میارن و همینجوری که قبل انجام شده و روز به روز طبقه کارگر ضعیف شده.
درست.
یعنی من میخوام خلاصه عرض کنم، اگر حقوق کارگر در قالب شوراها، شورای اسلامی کار وجود نداشته باشه، همان ارباب رعیتی قدیم خواهد بود.
بسیار خوب، متشکرم جناب علی بیگی، متشکرم از اینکه حوصله کردید، از حسن حوصلتون متشکرم، روی خط بودید دقایقی تا کلام منعقد بشه. اجازه بدید با شما این گونه صحبت بکنم. آقای علی بیگی، یه کارگر مگه چی میخواد؟ حالا یه حقوقی میخواد، یه کاری رو میخواد، شرح وظایف مشخصی میخواد، یه امنیت شغلی میخواد، موارد اینچنینی دیگه، درسته؟ من میخوام یه جور دیگه به این مسئله نگاه بکنیم. ظاهرا این گونه هستش که عده‌ای از عزیزان با توجه به سابقه بی‌توجهی به قوانینی که تو حوزه کارگر و در حقیقت حوزه کارگری بوده، میخوان با یک در حقیقت شتاب منطقی جبران مافات بکنن. نه، حالا دنبال فوریت یک و دو و اینها بودند، این تا اینجا. ولی به نظر میشه کل مجلس با کلیات این اصلاحیه مخالفتی نداره، تا اینجا که درست فهمیدم. شما هم تایید میکنید اینجا رو؟ میخوام نکته دیگه رو عرض بکنم، درست آقای علی بیگی؟ شما به عنوان
رئیس کانون خدمت شما عرض شود، من یه مقدمه رو عرض بکنم. به هر حال سال 1400 سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدائی ها نامگذاری شده.
بله.
طبیعتاً مجموعه باید تلاش بکنن که موانع رو شناسایی بکنن و در جهت رفع اونها اقدامات عملی صورت بگیره که منجر به افزایش تولید بشه. در حوزه روابط کار یکی از موانعی که شناسایی شده و ما در کارگروهی به صورت سه جانبه، یعنی هم با حضور نماینده دولت که وزارت کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هست، هم با نمایندگان کارفرمایان در کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی، نشست‌های متعددی رو برگزار کردیم و به یک توافقات جامعی در خصوص اصلاح قانون شوراها رسیدیم که قرار بود به صورت حتی نشست‌های مختلفی هم در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد در این خصوص، با حضور هم نمایندگان کمیسیون اجتماعی و هم مرکز پژوهش‌های مجلس. قرار بر این بود که موانعی که در قانون شوراها هست اینها شناسایی بشن و جایگزین اونها تهیه و تدوین بشه. خوشبختانه در این نشست های سه جانبه به توافقات مکتوب رسیدیم، یعنی هم گروه کارفرمایی امضا کردن، هم گروه کارگری امضا کردن و هم نمایندگان دولت. خب پیرو این هم جناب آقای سباقیان که من وظیفه خودم میدارم از ایشان صمیمانه تقدیر و تشکر بکنم که تلاش کردن که یک اصلاحیه‌ای رو تهیه کرده بودن، گرچه از ایشان انتظار داشتیم با قانون عالی شورای اسلامی کار یک ارتباطی برقرار میشد که این طرحی که ما آماده کردیم با طرح جناب آقای سباقیان و دوستانشان یک مطابقتی صورت بگیره.
خب اینطور نیست،
اختلاف نظر و اختلافاتی وجود دارد.
تا چه حد؟ اگه درصد اگر بخوایم بگیم،
ببینید ما
حدودی البته، چون اینا
من عرضم اینه که ما هست. چند تا موضوع هست که برای من اساسی بود در این موضوع. یکی بحث خدمت شما عرض شود تعیین صلاحیت اعضای کاندیداهای شورای اسلامی کار. خب ببینید بر اساس روال الان اگر میخوان شورای اسلامی در یک کارگاهی ایجاد بکنن، باید ابتداعا یک انتخابات برگزار بشه، یک نفر به عنوان نماینده کارگر در تعیین صلاحیت انتخاب بشه، بعد اون نماینده کارگر و نماینده دولت که به ادارات کار استان هست و نماینده کارفرما بنشینند رسیدگی بکنن به صلاحیت کاندیداتورا. ببینید قبل از اینکه انتخابات کانون، انتخابات شورا بخواد برگزار بشه، یک انتخابات باید برای تعیین نماینده کارگر برگزار بشه،
مثل هیئت نظارت مثلا.
ما میگیم این انتخابات مانع تولید هست. وقتی که ما میتوانیم یک گروهی رو انتخاب بکنیم، ببینید کانون شورای اسلامی کار در استانها متولی شوراهای اسلامی کار در کارگاه ها هستند. خب اینا به عنوان متولی شوراها و نمایندگان شوراها در مجامع استانی قرار دارند، می تواند این قانون برای تعیین صلاحیت نماینده انتخاب بکند که نیازی نباشد انتخاباتی در محل کار برگزار بشه که وقت کار رو گرفته بشه، وقت تولید گرفته بشه
و این قانون عالی شورای اسلامی بیاد نماینده رو بگذاره.
ما در این پیشنویسی که به تصویب به تایید خدمت شما شد گروه هم کارگری هم کارفرمایی و هم وزارت کار رسیده بود، ما گفتیم تعیین صلاحیت دیگه ضرورتی ندارد در کارگاهی که قرار است تولید افزایش پیدا بکند. ما به مانع ایجاد بکنیم یک روز یا بخشی از یک روز رو اختصاص بدیم به یک انتخاباتی که ضرورت ندارد، به جای اینکه به واسطه انتخابات یک نفر انتخاب بشود یک کارگروهی تشکیل بشه، نماینده اداره کار که حضور دارد، نماینده کارفرما هم که حضور دارد، نماینده کارگر، به جای اینکه یک انتخابات برگزار بکنیم به لحاظ محدودیت هایی هم که ادارات کار استان ها دارند و نمیتوانند خدمت شما شود در تمام کارگاه ها نماینده شورای اسلامی کار تشکیل بدند، خوب بهتر این هست که ما یک انتخابات را حذف بکنیم برای انتخاب نماینده کارگر، بیایم قانون استانی که به واسطه رأی همین شوراها انتخاب شده.
خب
این قانون
ببینید، این یکی از خب پس فرمودید نکاتی مثل این هم وجود داره که شاید آن چیزی که شما میخواستید کاملا نبوده باشه. خب با توجه به اینکه ما کمتر از 20 دقیقه دیگه اشاره بکنیم،
ببینید یک مسئله دیگه الان ببینید در همه مجامع و شوراها مدت اعتبار این مجامع شوراها 4 سال است، مجلس شورای اسلامی 4 سال است، شورای شهر 4 سال است، ریاست جمهوری 4 سال است، خدمت شما سایر شوراها مدت 4 سال است. شورای اسلامی کار برای 2 سال تشکیل می شود. این 2 سال تا بخوان با سازوکار وظایف آشنا بشن سپری میشه. ما معتقد بودیم که حداقل این مدت اعتبار یا 3 سال و یا 4 سال.
شما ساختار و بودجه هم دارید یا خیر؟
نه خیر، ما ببینید ساختار بودجه ما از محل حق عضویت هایی است که کارگران پرداخت می کنند.
من این نکته رو می‌خواستم بگم که به هر حال قانون عالی شورای اسلامی کارم باید یه اقداماتی رو انجام بده، مثلا برای آگاهی بخشی و آگاهی دادن به کارگران عزیز، مثلا همین نکته‌ای که شما فرمودید، یا بالاخره این کارگر میاد میشه کارگر مجرب با تجربه، بعد بخواد عضو کانون بشه، سال اول ممکنه رأی نیاره، دوباره 2 سال دیگه بعد آشنا بشن دیگه، مثل شورای اسلامی شهر روستا، بالاخره همه اینا که دیوانی و دولتی نبودن که به هر حال از جای مختلف اومدن، شغلی داشتن، حرفه‌ای داشتن، مطالعه کردن، کم کم اومدن بالا. یکی این نکته، دو اینکه ای کاش کانون و حتی مجلس هم در اون بخشی که حالا میخواد طرحی رو به بوته نقد بگذاره، و خب چون شما عزیزان بیشتر مطالبه کننده شاید باشید یا زینف این مسئله، بیایید از قالب‌های نوین استفاده بکنید و سطح افکار عمومی رو نسبت به این مسئله به درستی حساس کنید. اینی که فقط مثلا یک صحبتی باشه آقا دو فوریت شد نشد، بعضی از عزیزان ما شاید اینقدر دغدغه داشته باشن تعریف دو فوریت رو ندونن، عرض بکنم بعد اضافه این که خیلی دیگه الان دوره بولتن‌های مفصل نیست، اگرچه کتاب نوشته نوشتار اینها اسناد و داکیومنت ها اصطلاحاً ارزش خودشون رو دارن، اما بخشی از کارها رو دیگه الان کارهای بصری انجام میده، یا مثلا در حقیقت نمایه ها و تصاویر و اینفوگرافی هایی که هستش که من بدانم قانون در حقیقت شوراهای اسلامی تو حوزه کارگری در حقیقت شورای اسلامی کار چه اشکالاتی داره الف، چه پیشنهادی دارم من، و حتی مجلس چه تغییری داده، قشنگ با یه جدول ساده من کارگر میتونم بفهمم که خب اینا میخوان این کار رو از مثلا گام یک تغییر بدم به گام دو به این دلایل، خب من میپسندم. یعنی اون آگاهی بخشی خیلی اهمیت داره، این که شما حرفها رو بتونید به مخاطب برسونید. به نظرم توی گفتمانها و در حقیقت ذهنیتهای افکار عمومی هم میتونید تأثیر بگذارید. عرض من اینه، میخوام برم خدمت جناب سباقیان گفتگو کنیم، باز خواهیم گشت خدمت شما، فقط این که ای کاش به همه سطوحی که میتواند کمک بکند به وضعیت تولید، اصلا بگیم چون کارگر و کارفرما نتیجهش میشه تولید دیگه، توجه بشه. و مثلا اگر با این طرح 20% مشکلات کارگرهای عزیز حل میشه، ببینیم با چه کارکردهای دیگه ای ما میتونیم کار رو به پیش ببریم، بقیه مسائلش رو حل بکنیم. ما الان بانک اطلاعاتی درست نداریم، منتقدان یا موافقان تر بعضا میگن که خب چون اصلا معلوم نیست چقدر جویای کار داریم، چقدر کارگر واقعی داریم، این رو نمیشه خیلی بهش در حقیقت ساز و کار بخشید. خب اینها هم یکی از مطالبات میتونه باشه. اینی که مدل های میون کلامتون آخرین عرضم، مدل هایی که مثلا یه زمانی ما تاکسی داشتیم، تاکسی گردشی، تاکسی اینترنتی اومد، اصلا کاری ندارم کدوم خوبه کدوم خوبتر، میخوام بگم مدل عوض شد، یه درفتن سر کار، حالا تهدید و فرصت همه جا وجود داره. میخوام بگم دنبال مدل های دیگر هم آیا میرود این در حقیقت قانون عالی شوراها، یا نه فقط مثلا هر از گاهی یک قانونی که خوبه تمرکز فقط بر اون که اگر آن شد خوشحال بشویم، اگر نشد همه چیز نقش بر آب. به نظر میرسه اصلاح بعضی موارد مثلا حق مسکن ها بعضی جاها خنده‌دار عدداش، درست عرض میکنم؟
کاملا.
خب میخوام بگم اینها بالاخره از یه قانونی آمده دیگه. به نظر میرسه که شما باید یک عرصه و یک گستره، من عرضم رو تمام بکنم آیه سباقیان نظرتشون رو بگم در خدمت شما هستیم. به نظر میرسه یک عرصه و یک گستره از نیازها و در حقیقت مواردی که کمک میکنه به حوزه کارگری، آن چیزی که قدیم در قانون بود، نمیدونم سهامدار شدن و موارد دیگه، اونهایی که میتونیم اجرا بکنیم تا اصلاح حتی مثلا این حق مثلا غذا و نمیدونم غذای گرم و نمیدونم چیزایی که حالا عدداش عددهای خیلی کم شاید باشه، که البته بعضی از اونم گریزونن، البته اینم بگیم، اینها رو برید احیا بکنید که اگه مثلا مجلسی هم در روزگاری آمد که حرف شما رو نخوان، شما دو تا راه حل دیگه رو بتونید به پیش ببرید. من این رو با دید مثبت نسبت به حمایت کارگر
برای خودم اشاره بکنم. اعتقادم این است که نمایندگان محترمی که به طرز دو فوریتی رأی ندادن، بخش عمده به لحاظ این بود که اطلاعات کافی نسبت به موضوع نداشتن.
خب خدا خیرتون بده. من که میگم مردم، شما میگید نمایندگان اطلاعات نداشتن.
ببینید من میگم اگر خدمت شما هر شد جناب آقای سباقیانی که زحمت کشیدن و من از ایشان صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم، هماهنگی هایی صورت میگرفت که ما به عنوان نماینده کارگران با نمایندگان رویزنی میکردیم و هماهنگی میکردیم و اطلاع رسانی میکردیم که هدف از اصلاح این قانون چه هست. ببینید اگر این آگاهی رو و این اطلاعات رو در اختیار نمایندگان قرار میدادیم، قطعا شاید نتیجه بهتر از این اتفاق میافتاد. بنده که رئیس قانون عالی هستم، یک ساعت قبل از اینی که موضوع در صحن قرار است مطرح بشه در جریان قرار گرفتم.
خدا خیرتون بده. آفتاب آمد دلیل آفتاب دیگه، شما که حرف منو تایید میکنید. آقای سباقی نظر شما چیه؟
من عرض میکنم شما توجه بفرمایید. ما به عنوان قانون عالی شورای اسلامی کار، مکتوب الان جلو دست من هست، خدمت شما هست، جلسات مختلفی رو به صورت سه جانبه با نمایندگان دولت که وزارت کار هست و نمایندگان کار فرما در خصوص اصلاح قانون کار برگزار کردیم. در کمیسیون اجتماعی به این موضوعات ورود کردیم، حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در کمیسیون اجتماعی حضور داشتند و نقطه نظرات خودشان رو بیان کردند. بنابراین اگر این موضوع از طریق کمیسیون اجتماعی پیگیری میشد و اطلاعات ها که در گذشته بود به این اضافه میشد و تشکل‌های کارگری در جریان موضوع قرار می گرفتن، چون آقای سباقیان حتما مستحضر هستن که ما در همه استان ها شعبه داریم. در استان یزد ما کانون شورای اسلامی کار استان داریم که همواره دوستان ما،
که مدل ارائه کار اگر تغییر میکرد خروجی بهتری پیدا میکرد.
من فکر میکنم خروجی بهتری پیدا میکرد.
فقط قبل از اینکه سباقیان پاسخشون رو بدن، من سوال میگم دارم از شما. بفرمایید.
من یک نکته صراحت اشاره بکنم. ببینید من میگم وقت تمام بشه. من عرضم این هست که ببینید نماینده مجلس وقتی که به عنوان نماینده انتخاب میشه دارای یک سری مسئولیت هاست. بنابراین راحت میتواند حرفش رو بزند. کسی بابت اینه که نماینده حرفش رو بزند و مطالبه گر باشد نمیتواند مؤاخذه و محاکمه بکند. ما معتقدیم نمایندگان در همه بخش ها، چه نماینده مجلس، چه نماینده کارگر، چه نماینده کارفرما، در همه مجامع باید این مسئولیت برخوردار بشن که بتوانند آزادانه در چارچوب قوانین و مقررات مطالبات مجموعه رو پیگیری بکنن.
خب شما در یک افق این رو میبینید.
من عرضم اینه، ببینید الان قراردادهای موقت کار نه تنها کرامت نیروی کار رو مخدوش کرده، بلکه آزادی از تشکل‌های کارگری رو هم سلب کرده. شما توجه بفرمایید، یک فردی که انتخاب میشه با رأی مستقیم کارگران به عنوان نماینده کارگر در یک کارگاه، این وقتی که قراردادش یک ماه یا سه ماه هست، زمانی که میخواد مطالبه گر باشد، زمانی که میخواهد مشکلات و مسائل پیش روی کارگران اون واحد رو پیگیری بکند، گاهن میبینی به مذاق کارفرما خوش نمیاد. پایان قراردادی که پایان ماه هست یا پایان قراردادی که سه ماه هست
تمدید نمیکنه، میگه اختیار داره،
یک دلیل میاره که خدمت شما شود لغو تمدید قرارداد نخواهد شد به لحاظ تعدیل نیرو به دلایل مختلف.
دلیل اصلا ما قانون یه جوری اجازه داده که اصلا تمدید نکنه دیگه. خب آقای جناب علی بیگی، نمیتونم این اجازه بدم چون دیگه جوابا رو نمیشنویم، وقت به ضرر بحث میشه.
جامعه کارگری همینه، هیچ نمیذارن حرف بزنیم.
ان شاء الله فکر می‌کنم 20 دقیقه فقط شما نشین صحبت کنید، 15 دقیقه رو بتونید.
من از شما و مجموعه شما و رویه صدا و سیما تشکر می‌کنم که انصافا
این پاسخو بدید. من هستیم در خدمت شما، این پاسخو به من بدید. لطف دارید، شما داشتین تشکر می‌کردید، ببخشید حرفتون رو قطع کردم. الان قانون کار فعلی سوال این بوده که حالا ببینید شما تو نظر سنجی چی جواب میدید. قانون کار فعلی کشور متناسب با معضلات در حقیقت کارگران و تحولات اجتماعی و اقتصادی هستش یا خیر؟ تا چه حد پاسخگوه؟ کم زیاد خیلی زیاد؟ شما بگید یک کلام دیگه.
من عرضم اینه که قانونی که دستساز بشر هست،
بله،
معتقدم هر 30 سال یک بار باید مورد بازنگری قرار بگیره.
به نظر شما اینه که تا چه حد پاسخگوه؟ اینی که الان موجوده
ما. اما در جامعه ما ببینید، من دو تا نکته عرض بکنم.
نه دیگه، یک کلام بگید.
قانونی که اجرا نشود نمیتونیم در موردش قضاوت بکنیم. من میگم بخش عظیمی از قانون کار اجرا نشده. یک دو، یک بحث دیگه هم صراحت عرض بکنم. من سیاسی نیستم، صرفی میگم. چرا ما حاضر نیستیم با آمریکا مذاکره بکنیم؟ ببینید، دلیل عمده ما که آماده نیستیم با آمریکا مذاکره بکنیم، میگیم آمریکا سلطه‌گر است و همینطور هم است. در همه مذاکرات میخواد مذاکرات رو به محاکمه تبدیل کنه.
اهلیت نداره برای مذاکره. مذاکره تبدیل به چیز دیگه میشه.
محاکمه به محاکمه میشه. ما اگر نگران اصلاح قانون کار هستیم، نگرانی ما این است که از طرف دولت‌ها و مجلس به جای اینکه اصلاح به معنای واقعی انجام بدهند، حداقل‌ها رو هم از ما خواهند گرفت.
درود داشون. خب بریم خدمت جناب سباقی. چند تا سوال مطرح شد، اگه بتونید کوتاه بگید. یکی اینکه ایشون میفرمایند که اون تعامل لازم ظاهرا توسط مجلس با سایر مجلسی ها و نمایندگان محترم، طبق نظری که گفتن اگر بدانن اون اهمیت رو بیشتر میتونن همراهی بکنن، و البته با خود حالا بدنه کارگری در یک کلام بگیم دیگه، حالا چه قانون عالی باشه. شما این رو تایید میکنید یا نمیپذیرید؟
عرضم به حضور شما، ببینید ما نزدیک یک سال هست این طرح دادیم دو فوریتش.
بله،
فکر میکنم نزدیک 3 سال هست این طرح تایید شده.
درست.
خب از دوستان شورای قانون به حساب کار شورای اسلامی کسی یک بار سراغ از ما نگرفت چیکار کردید؟
خب علی بگی میشه
دیگه. این از یک الان شما وقتی میگید این قانون قرار داده موقتی هست، این که شما امروز نمایندگان کارگر هستید از شهرستان به استان به مرکز کشور، این به عهده شماست. شما نباید نمایندگان مجلس رها کنید. نه. باید پیگیری کنید، بخواهید از نمایندگان، حتما به جامعه کارگری توجه میشه.
حالا این هم مدل گستره‌ای که گفتم دارید بحث
مسئله از همین انتظاری که اگر اجازه بفرمایید علی بگی بخواهید می‌گم، اگر اجازه بفرمایید همین جوری که ما شما انتظار دارید، متقابلا مجلس هم انتظار داره. حالا مونتا نمایندگان مجلس با اون حجم کاری که دارن خود شما مستحضرید، حداقل این کارو کردن، ضمن این که قبلا با دستگاه‌های مختلف با وزارت کار صحبت شده. الان پیشنهاداتی که ایشون فرمودن مدت 4 سال باشه، پیشنهاد تو همین پیشنهاد ما هست. تو بحث صلاحیت‌ها تو همین موضوع هست، این که کارگر وقتی زمانی که پیگیری حقوق کارگر میکنه در عنوان زمان کارش محسوب بشه، در همین دیده شده. یعنی یه کار کارشناسی شده واقعا. یه سری ایرادات برطرف مونتا، این نکته باید ارتباط ما و شما بیشتر باشه. ارتباط مونتا، این ارتباط یک طرفه نمیشه. اینم از کجا؟ از مجلس که واقعا درگیرن شلوغن. به نظر من جناب عالی، مجموعه دوستان شما اگر هر نوع تعریض الان رفته بنبانه عادی میاد تو کمیسیون، الان طرحتون به ما بدید، ما میبریم عادی و تو کمیسیون ادغام شه، بهتر جامع و کاملی بیاد.
حتما از طرحتون
ارائه دعوت میشن جناب عالی و همکارتون دعوت میشه. فکر میکنم ما و شما در راستای هم داریم کار میکنیم، ولی چون شما امروز متولی کارگر هستید، باید بیشتر از این قضیه حداقل از ظرفیت مجلس استفاده کنید.
خیلی متشکرم. آیا علی بگی، ببینید الان رسانه به نظرم کار خودشو داره درست انجام میده. الان مجلس میگه ما آماده ایم که دریافت کنیم. شما کی میتونید نقطه نظرتون رو بفرستید؟
ما همواره آماده
هستیم. اصلا شما قبلا هم میگید فرستادید. از حالا به بعد
همین نه اجازه بدید من این نکته رو عرض بکنم. من باز هم میگم زمینی که از آقای سباقیان که واقعا دلسوزانه مسائل کارگری رو پیگیری میکنه صمیمانه تشکر بکنم. اما یک نکته، من از نمایندگان مجلس این انتظار داشتیم و این موضوع رو بارهای بار پیگیری کردیم
که؟
همونطوری که هر وزارتخانه یک معاونت پارلمانی در مجلس داره که بله. مسائل اون وزارتخانه رو به مجلس منتقل می کند، ما بارها از مجلس تقاضا کردیم، هم مکتوب هم شفاهی در کمیسیون ها، که آقا اجازه بدید نمایندگان کارگران هم بتوانند از مجلس حضور پیدا بکنند. ما اگر الان می خواهیم بریم مجلس باید با یک نماینده هماهنگی بکنیم ما را دعوت بکند، بعد بگیم آقا ما مهمان فلانی هستیم.
حل متوجه شدم، یعنی بحثای بروکراتیک و اجرایی رو می‌فهمم.
نه خب اینو بگم که اینو می‌فهمم پیگیری نشده، ما این اولین پیگیری و اولین خواسته ما این هست.
خب آقای سباقی میگن همین الان بیاید دیگه، خب چیکار می‌خواد بکنید؟
این یک دو
اگه بتونید لقمه‌ای و چند ثانیه‌ای بگید ما بتونیم حرف بیشتری به مردم برسونیم. چند بیشتر نمونده،
من خیلی سریع میگم. دو، در بحث اصلاح قانون شوراها من عرض کردم آقای سباقی میفرماید 3 سال این طرح در جریان هست، ما 4 سال این طرح داریم پیگیری میکنیم. ما به زعم خودمان این طرحی که داره میره مجلس داره وارد رای گیری میخواد بشه، اون لحظه که آخر شنیدیم فکر کردیم اون طرحیه که ما آماده کردیم.
درسته.
ببینید این 42 نفری که امضا کردن به هیچ گونه خدمت شما هر شود هماهنگی و برنامه ریزی با ما نداشتن، یا ما در جریان ما، چون ما موضوع
اصلاحی رو آقای علی بیگی، آقای علی بیگی عزیز ببینید اگه همه مسائل رو بخواید الان مطرح کنید نکته های مهمتر میمونه ها.
نکته مهم اینه
الان شما چند بار تشکر کردین قبول آقای سباقی، الان ما هم تشکر میکنیم، فقط اینکه من الان میگم الان ایشون میگن که باشه تر را بیاورید، شما الان مشکلی دارید برای ارائه؟
نه ما آماده ایم، همین الان شماره
فکس
میکنم
رو آنتن بول دادن دیگه. خیلی خوب،
ببینید من همین الان شماره فکس بدید من براتون فکس میکنم.
جناب آقای شما ارتباط دارید دیگه با دفتر آقای سباقیان دیگه؟
حتما از طریق دوستان
رگرد میشه. شما فکس هم میخواد یاد داشت کنید 0-21-41-42-59-69.
من یاد داشت کردم میخونم، من یاد داشت کردم، شما کاغذ و قلم آماده بکنید.
خب
این از این 0-21-41-42-59-69
0-21-41-42-59-69 شما طرحتون رو الان به ما ارائه بدید، ما بلا فاصله این تر را میذاریم برای امضای نمایندگان و همزمان من اون تر میبریم با هم ادغام میکنیم و انشالله. ضمنی که من عرض کنم خدمت شما در موقع بررسی ترها در کمیسیونها حتما بخش خصوصی، نمایندگان کارگری، مرکز پژوهش‌ها، دستگاه های زیرب دعوت میشن. اینجور نیست که در هنگام بررسی ترها فقط خود مجلس نظر بده، حتما دعوت میشن و جناب عالی و همکارانتون حتما دعوت میشن.
آیا علی میگی بحث بانک های اطلاعاتی هم بحث مهمی ها؟ شما الان رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار هستید، میتونید با ما بگید چند تا کارگر داریم، چند تا کارگر نمیدونم دو شیفت داریم، چقدر بیکار شده داریم؟ اینا به نظر میرسه که اینها موارد مهمیه که میتونه به عنوان پیوست مطالبات شما اثر بخش باشه. یعنی خب الان الحمدلله این ارتباط قوی تر شد نسبت به قبل و انشالله بیشتر هم به پیش بریم، به جای اینکه مثلا فقط صرفا گله بکنیم. خب به هر حال یه تیمی اومده یه کاری بکنه، شما یه زحماتی کشیدین، ممکنه که با هم یه فرقایی داشته باشه. من دوتا نظرات دوتا بزرگوار دو گروه رو نخوندم، منتها به نظر میرسه الان باید هم‌افزایی بشود و مثلا دو فوریت یک فوریت و تسریع اون قسمت انجام بشه. الان من پس حق باید بدم به مثلا دوستانی که حالا نام نبرم که موافق بودن که بسیار مهمه این قانون، بسیار مهمه حوزه کارگری، اما باید کارشناسی بشه بیشتر و مثلا نظر مرکز پژوهش‌ها و جاهای مختلف گرفته بشه و بعد به اصطلاح به بوته نقد و رأی گذاشته بشه. چون من الان میبینم بزرگواری که مطالبه کننده اصلی هست و بزرگواری که حمایت کننده از این طرح هست و مطالبه کننده در مجلس هست، بازم کاملا اصطلاحاً سینک و همزمانی کامل صورت نگرفته. من مرتضی خوشکام که این برنامه میزبان شما بودم، در پناه خدا باشید، امیدوارم در برنامه دیگه هم ما رو همراهی بفرمایید. خدا نگهدار.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه، انشالله برنامه گفتگوی اجتماعی تقدیمتون شد. این برنامه تکرار و برنامه دیروز بود با موضوع دو فوریتی اصلاح قانون شورای اسلامی کار. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش رادیو گفتگو با بخش اول برنامه ها. خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که تا ساعتی دقایق دیگر از ساعت 9:30 همکاران خوبم با برنامه زنده روزنه همراه شما خواهند بود. انشالله که برنامه ریزی بفرمایید، این برنامه رو هم شنونده باشید. بعد از این برنامه در ساعت 10 دنیای شیشه ای تقدیمتون خواهد شد. همراه ما باشید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش می‌شد. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم به کنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه شیشه به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم. اینا
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدش این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنم، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفنت‌های کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید.